ولی اگر جواب این دو تا سوال دو جواب بود و یک جواب نبود، معلوم میشه که ما راهمون بیراه است. این یک شعبه و یک جلدی از نفاق و دورویه. خب بنابراین محاسبه بکنیم ما تو برنامه‌مون. برای اینکه یک ورزشکار موفق باشه یقینا باید محاسبه گر باشد در مورد خودش و شرایط خودش و در مورد دیگران و در مورد حریف‌های خودش و در مورد جامعه‌ای که در اون هست. اگر این محاسبه صورت بگیره اون وقت میتونه تو مسیر زندگیش موفق باشه. ولی اگر این محاسبه نباشه، نمیدونه آدم کجاست، نمیدونه چی داره و چی نداره و چی باید برای خودش احراز کنه یا چه آفتهایی رو باید از خودش جدا بکنه، چون حساب نمیکنه. وقتی آدم محاسبه کرد، حتی حریفان خودش رو سنجید، اون وقت میتونه افق دیدش رو وسیع تر بکنه. ما اگر افق دیدمون به این باشد که یک در واقع هدف قابل دسترسی رو برای خودمون هدف قرار بدیم، ما نمیتونیم هیچ وقت آدمی باشیم که پیشرفت های مهم و چشمگیری داشته باشه. یعنی این که هدف خودش رو هدفی طراحی کرده که بسیار در دسترس اوست. اگر انسان هدفش رو خوب طراحی کرد یا این که وارد اون عالم شد تا بتونه به هدف خودش دست پیدا بکنه، یعنی محاسبه نکرده بود مسائل پیرامونی و لوازم این راه و عبور از این جاده رو، باز طبیعتاً با مشکل مواجه میشه. بنابراین محاسبه کنیم و به حساب بکشیم خودمون رو تا بدونیم که کجا این و چه باید بکنیم و برنامه و وظیفه ما چیه. و سوم اینکه انسان باید زمان دیگری رو معین بکنه در زندگی خودش برای اینکه در امر خدا، در لطف خدا، در کرامت الهی تفکر بکنه. یعنی بتونه برنامه‌ای بریزه برای زندگیش که تفکر در این زندگی راه داشته باشه. چه تفکر در امور معنوی، دینی، اعتقادی، رفتارمون، اعتقادیمون، چه تفکر در امور زندگی مادی، یعنی اندیشه کردن و بر اساس یک اندیشه محکم بررسی کردن که صلاح کجاست، فساد کجاست، خوب چیه، بد چیه، از چه راهی باید بره تا به اون امر مهم برسه. این تفکر و اندیشه است که راه رو برای انسان باز میکنه، چشم انسان رو باز میکنه، هدف رو برای انسان قابل دسترسی تعریف میکنه. اگر ما این نکته رو توجه بهش داشته باشیم، یعنی تفکر رو در زندگی خودمون راه بدیم، طبیعتا میتونیم به توفیقات دست پیدا بکنیم. فرمود من تفکره ابصر، کسی که تفکر میکنه چشمان خودش رو باز میکنه، فهم خودش رو افزایش میده، شعور خودش رو بالا میبره، تصمیم گیری های خودش رو از خطا مصون میکنه، حرف های خودش رو از لغزش ها پاک میکنه، چون تفکر کرده و بر اساس نتیجه فکر و اندیشه اش راهی رو انتخاب کرده و داره در اون راه قدم برمیداره. خب این هم یک نکته. ما باید بپردازیم به تفکر. ما باید انسان‌ها و جوان‌های ما اهل فکر باشن، اهل اندیشه باشن، اهل قلم باشن، اهل علم باشن، اهل فهم باشن، فهم عالمانه. باید خودشون رو برسونن در مواقف و موارد کاری که دارن به تخصصی که در واقع ورود در اون مرحله تخصص بتونن اهداف بلندی رو نشونه گیری بکنن. و بعد چیزی که انسان نیاز دارد این است که از نعمتهای الهی در مسیر زندگیش بتونه استفاده بکنه. خب خداوند نعمتهای فراوانی به ما داده، نعمتهای حلالی به ما داده، نعمتهایی که ما باید ازش استفاده بکنیم و باید برای اونها هم برنامه بریزه انسان تا بتونه از اون نعمتها بجا و اونطور که باید و خدا نکرد به صورتی از اسراف یا به هم ریختن یا حیف و میل کردن نعمتهای خداوند رو نداشته باشد، یه همچین برنامه رو باید تو زندگیش بریزه و طرح بکنه. و خلاصه اگر انسان بتواند در مسیر زندگیش برنامه داشته باشه موفق میشه. اون وقت برنامه در امور مادی، همین که از نعمتهای حلال خودش بهره میگیره، فهمون این برنامه آخر میتونه تقویت کننده و یاری دهنده باشد برنامه های دیگر ما رو در مسیر زندگیمون. یعنی اسلام دینی نیست که ما بگه دنبال لذات حلال دنیایی نرید و نمیدونم تو خانه بنشینید و در را ببندید و از زیبایی های خلقت بهره نگیرید. نه، میفرماید برید و تازه میفرماید که اگر بتونی از این نعمت های حلال بهره ببری، اون وقت تو شرایط بهتر روحی روانی پیدا میکنی برای اینکه از دیگر نعمت ها هم بهره گیری بنمایی. وجب اهمیتی که این نکته دارد تدبری بفرمایید که انشاءالله با هم بحثمون رو ادامه خواهیم داد. تدبر فرمودید. با این نکته خیلی ما کار داریم، یعنی تو مسیر زندگیمون همیشه با این نکته ما کار داریم که اگر انسان به امور مادی زندگیش توجه بکنه، به هر حال بهره‌گیری از نعمت‌های حلال، این چیه؟ چهره دنیاییه، یعنی مثلا دنیا پرستیه، دنیا دوستیه، دارد مکتب ما و کلاس درس اخلاق دینی ما داره ما میگه نه خیر، این ضروریه و ضرورتش انقدر زیاده که میفهمد اگر این امر در زندگی رعایت نشه، انسان در دیگر مراحل زندگیش و دیگر برنامه های زندگیش نمیتونه موفق باشه. پس این هم یه امر کلیدیه، یک امر تعارفی نیست، یک امر جنبی نیست. به خلاف اون کسانی که فکر میکنن که در مسائل این چنینی انسان نباید خیلی وارد بشه، نه خیر، انسان از نعمتهایی که خداوندش عنایت کرده و نعمتهای حلال الهیه خب باید بهره بگیره. اون وقت اگر این بهره ایجاد شد، میتونه در مباحث معنوی، در مباحث روحی روانی، در مباحث حضور اجتماعی، در مسائل حرفه‌ای خودش حضور پیدا بکنه و احیانا موفق هم بشه. پس این امر ضروریه که باید بهش توجه کنیم. درباره این که انسان بتواند در مسیر زندگیش در واقع موفق باشه، باید بدونه که باید قوای روحی او کاملا تقویت بشه. اگر قوای روحیش تقویت شد، قوای جسمش رو تقویت بکند، به نتیجه میرسه. کلام امیرالمؤمنین سلام الله علیه در دعای کمیل با ذهن همه اهالی ورزش آشناست دیگه. قو علی خدمتی که جوارحی و اشدد علی العزیمت جوانحی. خدا کمکم کن، اعضا و جوارح من قدرتمند کن تا بتونم در راه خدمت کردن به تو قدم بردارم. خدمت به خدا یکی از جلوه هاش خدمت به خلق خداونده. خدمت به خدا یکی از جلوه هاش خدمت کردن به نسل جامعه است. خدمت به خدا کردن یکی از مصادیقش اینه که آدم بتونه به جامعه خودش، به مملکت خودش خدمت بکنه، اونجایی که تفکر و حکومت اسلامی باشه. بنابراین قو علی خدمتک جوانحی و اشدد علی العزیمت جوانحی. عرضه می داریم که خدای درون من رو در تصمیم گیری قوی کن. این روح من، روان من، یعنی من باید به جایی برسم که از جهت روح و جسم در قوت و قدرت قرار بگیرم تا بتونم باز این گونه میگیم برای رسیدن به هدف قدم جدی رو بردارم. در این باره باز توجه بکنیم به یک نکته که از این مرحله بحثمون عبور بکنیم. فرمود تو زندگیمون باید برنامه داشته باشیم از معلمانی که به درد ما میخورن و میدونن که چگونه باید ما رو هدایت بکنن باید استفاده بکنیم. یعنی اگر یه معلمی هستش به هر چی برای گفتن دارد، به هر شکلی که شده انسان باید برود در مقابل او زانو بزنه و بتونه اون نکته بلند علمی رو از او بیاموزه. اگر ما این کار رو بکنیم، رو به جلو رفتیم، پیشرفت کردیم، هر لحظه از عمرمون میگذرد میتونیم در واقع به یک قله بالاتری دست پیدا بکنیم، یک پله بالاتر قدممون رو برداریم و بتونیم به توفیقات بیشتری دست پیدا بکنیم. لذا فرمود باید یک معلمین رو داشته باشیم که اون معلمین کمک ما بکنن و ما در مقابل اونها زانوی شاگردی به زمین بزنیم. عزیزان اهالی ورزش، بیایید واقعا با یک تصمیم گیری جدی احیانا فضاهایی که با ورزش ما منافات دارد، با تفکر ورزشی ما منافات داره، اینها رو از جامعه و زندگی اهالی ورزش پاک بکنیم. این یک نهضت همگانی رو لازم دارد، این یک تفکر فراگیر رو لازم داره تا ما دیگه مشاهده نکنیم که در جرائد و به هر حال گویندگان و نویسندگان فضاهای غیر سالمی رو ایجاد بکنن. دیگه مواجه نشیم با اینکه یک ورزشکار، یک معلم در ورزش، یک مربی به جایی برسد کارشون که در واقع اخلاقیات رو رعایت نکنن. اینها نکته هایی که باید توجه بکنیم. این که به ما میفرماید در مکتب یک معلم بنشینیم و از معلم استفاده بکنیم، این معلم در موضوع بحث ما همون مربی میتونه باشه، منتها آیا هر مربی واقعا مربی است؟ اگر یک مربی دانش تخصصی و حرفه‌ای داشت ولی در جایگاه اخلاقی و فضیلتی جایگاهی نداشت، آیا ما او رو اجازه میدیم در تیم ما باشد، در بین ورزشکاران ما باشه؟ یعنی که عذرش رو میخواییم الا اینکه خودش رو اصلاح بکنه. خب این چیزی تو عدش توجه کرد. وقتی این نکته مهم بهش توجه نمیشه، بعد آفت میاد تو جامعه ورزش ما راه پیدا میکنه و ورزشکاران ما رو آلوده میکنه، ورزش دوستان ما رو هم آلوده میکنه. عرض کردم، بازم تکرار میکنم، ما واقعا در نمره دادن چه نمره ای میدیم به اهالی ورزشمون؟ نمره قبولی میدیم یا نه؟ پس باید بریم به دنبال اینکه یک معلمی رو برای خودمون داشته باشیم، یک معلمی و یک مربی که اگر به ما تخصص یاد میده، اخلاق رو هم یاد بده، اخلاق رو مهمتر بگیره، جدیتر اخلاق رو به ما بیاموزه. و اگر این گونه نشود، یقینا اگر ما تلاش هم بکنیم و قدمی برداریم، اما با رفتار زشت دیگران اون قدم جاش پر خواهد شد. و باز در این باره نکته دیگری هست که عرض میکنیم، با اون که یک زمان رو مشخص بکنیم و قرار بدیم برای این که به دیدن دوستانمون بریم، دوستانی که دوست صادقند و دوست صدیقند، از تجارب اونها و از حرفهای اونها و از دیده های اونها بهره بگیریم. ما یقینا دوستی با انسانهای سالم میتونه در انسان یقینا منشأ اثر باشه و منشأ اثرات باشه، در اینکه اون کسی که سالم زندگی کرده محکمترین دلیل است برای من که بگم من هم میتوانم سالم زندگی بکنم، من هم میتونم به دور از آفتها زندگی بکنم. خب بنابراین وقتی رو اختصاص بدیم به این که با دوستانمون به نشست مشغول باشیم و بعد یک لحظه دیگری هم ما در زندگیمون خواهیم داشت، و اون لحظه ای که ما با خدای خود خلوت بکنیم. اگر ما تونستیم با خداوند ارتباط خوبی برقرار بکنیم، یقینا میتونیم در بقیه مراحل زندگیمون به توفیقات دست پیدا بکنیم. ولی اگر ما نتونیم رابطه رو با او برقرار بکنیم، باز یقینا بین ما و او فاصله خواهد شد. العامل علی غیر بصیره کالسائر علی غیر دلیل، کسی که یه کاری رو میکنه ولی نمیفهمه داره چه کار میکنه، در این حال یه هدفی هم داره، مثل کسی که در یک مسیری میره بدون اینکه بلد راه با خودش ببره. لا یزیده الا بعدا، این هر چه قدم به جلو برمیداره دورتر میشه از هدفش، از اون برنامه‌ای که ریخته و راهی که میخواد بره فاصله میگیره. خب تا به اینجای کلاممون نتیجه شد که انسان برای رسیدن به موفقیت ها باید تو زندگیش برنامه داشته باشه. برنامه هامون رو باید جدی بریزیم. اگر در مقابل خودمون افرادی رو داریم که اونها به اصطلاح رقیب ما به حساب میان، در این حالی که حرمت برای اونها قائلیم، اما ما باید برنامه جدی تری بریزیم تا بتوانیم در مقابل با برنامه های اونها راه را بهتر و جدی تر بریم و زودتر یا به کیفیتی بهتر به نتایجمون دست پیدا بکنیم. بدون برنامه انسان جایی نمیره. برنامه حاصل یک تعقل، حاصل یک تفکر، حاصل یک اندیشه است. هیچ کسی از برنامه ریختن در زندگیش دچار ضرر نشده، بلکه با برنامه هایی که تو زندگی ریختن تونستن به توفیقات دست پیدا بکنن. از اون طرف نکته دیگری که میتونه انسان رو به توفیقات برسونه این است که یقینا انسان عوامل نشاط رو وارد زندگیش بکنه. یک ورزشکاری که خوب کار کرده، خوب تمرین کرده، در تکنیک و تاکتیک خوب زحمت کشیده، اما آدمی نیست که نشاطی داشته باشد، همیشه حالت خمود و بیحالی بر او حاکمه، این بازم نمیتونه موفق بشه، بازم نمیتونه از اون داشته‌هاش به جا استفاده بکنه. لذا متعمد برای حفظ کردن اونچه که داریم، برای تقویت قوای درونیمون، برای اینکه بتونیم در عرصه‌ای که حضور پیدا کردیم موفق باشیم، یقیناً باید عوامل نشاط رو تو زندگیمون وارد بکنیم. این عوامل نشاط چیه؟ باید شما فکر بکنید که چه چیزی تو زندگی ما میتونه به عوامل نشاط و نشاط آور باشد. تا اون وقت انشاءالله باز بحث رو با هم دیگه ادامه میدیم. تدبر شما و لحظاتی بعد ادامه بحث ما. بعضی وقتا برای اینکه ما برای خودمون عوامل نشاط ایجاد بکنیم، کارهایی میکنیم که ظاهراً و یا به طور مقطعی نشاط آوره ولی عواقب خوشی رو برای ما نداره. ببینید، غافل نباشیم از اینکه ما از جهت خلقتی در وجود خودمون یک قوای باطنی رو داریم به نام نفس ملامتگر. ببینید، انسان اگر کار بدی انجام بده، حرف بدی بزنه، راه بدی رو بره، اون نفس ملامتگر انسان رو ملامت میکنه. اون نفس ملامتگر به عنوان یک نیروی خوب باطنی میاد ما رو سرزنش میکنه. مثلا فرض فرمید که چند تا جوان بیان بنشینن با هم دیگه مسخره کنن یکی رو. خب اون لحظه میخندن ولی بعد دچار بحران روحی روانی میشن. چرا؟ برای اینکه اون نفس ملامتگر میاد و میگه برای چی این کارو کردی. البته اینم بگم بعد از مدتی اگر ما به پیام های این قوه باطنی که ملامتگر ماست در هنگام کارهای بد اگه توجه نکنیم، این نیروی باطنی از کار میفته و اون وقت دیگه ملامتی در کار نخواهد بود و اون وقت بازدارندگی وجود نداره. خب زمان خطرناکی اون وقت میشه برای انسان. ببینید عوامل نشاط باید تعریف عقلی، تعریف علمی، تعریف روانی داشته باشه، تعریف دینی داشته باشه، تعریف اجتماعی داشته باشه. بالاخره یکی از اینا باید درش باشه. اگر ما بیایم برای اینکه نشاط ایجاد کنیم یا روحیه با نشاطی پیدا بکنیم یا یک تنوع فکری و روانی در خودمون ایجاد بکنیم، بیایم تو ورزشگاه ها و کارهایی رو بکنیم که دیگه همه میدونیم که اصلا قابل پذیرش نیست، حاصل یک لحظه نشاط و شنیدن صدای یک انفجار یا به این نحو نشاط و شادی درونی رو نشون دادن، حاصلش میشود یک سربازی که چشمانش رو دست میده، حاصلش میشه یک عمر پشیمانی در اینکه چرا من نسنجیده کار کردم. ببینید نشاط خوبه و باید در زندگی باشه، اما ما به چی میگیم نشاط؟ به هر کاری که برای ما یک لحظه شادی آور باشه در حالی که عواقب خطرناک و پشیمان کننده ای رو پشت سرش داره، چه حرفش و چه عمل، فرقی نمیکنه. عرض کردم گاهی وقتا مسخره میکنن دیگران رو، این درسته، این اون لحظه خنده است، ولی با وجدان ما چی؟ بنابراین ما توی عوامل نشاط باید وارد بشیم، ببینیم چه چیزی جزو عوامل نشاطه. حضور در جمع هایی که افرادی هستن، افراد شاداب ولی انسان های پاک، انسان های مؤمن، انسان هایی که آسیب به دیگران نمیزنن، این در واقع کار خوبیه، این میتونه نشاط آور باشه. شوخی کردن در صورتی که حرمت کسی هتک نشه، لطمه به کسی نزنه، شخصیت کسی رو خراب نکنه، این میتونه نشاط آور باشه. مثلا در عنوان مثال ما داریم که پیغمبر اکرم در یک مرحله از یکی از نزاح ها و شوخی هایی که داشتن این بود که بعضی از زنان از خاندان پیامبر و اهل بیت و خادمین ها رو در تردد و رفت آمد فردی به نام انجشه در واقع خدمت میکرد بهشون، کسی بود که با این زنان اهل بیت و خانم هایی که در خاندان پیامبر بودن با اونها رفت آمد میکرد. پیغمبر اکرم با او شوخی میکرد و بودن که انجشه با شکستنی ها مدارا کن. این یک مزاح بود، یعنی زنانی رو که میبری و میاری مراقبت میکنی اونها رو در مسیرها، در سفرها، در هر حال زن موجودی است که زود دل شکسته میشه، فرمود اونها شکستنی هستن، با شکستنی ها مدارا بکن. ببینید این یک مزاحه، در این حال نصیحته، در این حال تعیین وظیفه است، در این حال هدایتگریه، اما جمله لطیفیه. ما واقعا در شوخی ها و مزاح هامون اجازه داریم حریم ها رو بشکنیم، حرمت ها رو بشکنیم، توهین بکنیم؟ اجازه داریم برای این نشاط ایجاد کردن در بین تماشاگران ما کسی رو مورد تحقیر قرار بدیم، کسی رو بهش نسبت ناروا بدیم، به کسی با شعارهای توهین‌آمیز حرف بزنیم؟ واقعا این مشکل رو کجا باید حل بکنیم؟ ما چی باید، تا کی باید ما به این موضوعات شعاری نگاه بکنیم؟ ما میگیم که اونجا جوانانی هستن پرشور در مجامع ورزشی و اینا این شورشون رو باید تخلیه بکنن. خب از چه راهی؟ ممکنه یک کسی هم آدم زورمندی باشه و این زورش رو باید تخلیه بکنه، با مشت به صورت کسی بزند و او رو بکشد مثلا، یا صورت او رو بشکند، یا استخوان صورت او رو بشکند. بگیم این تخلیه یک قوای جسمی بود، این درسته؟ ببینید پس این نکته رو میخوایم ما روش بحث بکنیم. حالا در جلسات بعد ما رو این بحث با هم صحبت خواهیم داشت، ولی باید بهش توجه بکنیم که واقعا عوامل نشاط چی باید باشه تو جامعه. تو مجامع ورزشی عوامل نشاط باید چی باشه؟ بین ورزشکارا، بین ورزش دوستها. عوامل نشاط رو ما باید براش مصداق پیدا بکنیم. عرض کردم رفتاری نباید داشته باشیم که با این رفتار حرمت ها هتک بشه، شخصیت ها شکسته بشه، توهین توش بیاد، تحقیر توش بیاد، صدمات روحی بیاد، خدای نکره صدمات جسمی بیاد. از یک جامعه با پشتوانه و زیربنای اعتقادات دینی کاملا به دور این گونه رفتار. خب این بحث ما با هم جمع میکنیم، ولی در این باره انشاءالله با هم بعدا صحبت خواهیم کرد در جلسه آینده. ولی بدونیم به عنوان اهالی ورزش وظیفه بسیار مهمی در جهت اخلاقی کردن جامعه به عهده داریم. بگردیم به دنبال عناوین و مصادیق تا انشاءالله تو مصداق‌ها و نمونه‌ها با هم حرف می‌زنیم، تا از بحث اخلاقی بودن و اخلاق در ورزش از شعارها به طور جدی همه فاصله بگیریم، تا بتوانیم راه درستی رو در این موضوع مهم و حیاتی برای جامعه بپیماییم. درود بر همه شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همه ثانیه های این ساعات غنیمتند و ما دلخوش به همین دقایقیم که مخاطبمون شما مردم عزیز و فرهیخته‌اید. از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شماییم.
درم بازمی بود آگاه که خرامان زدرم بازمی گره از کار فرو بسته ما بخشایی نظری کن نظری کن که به جان آمدم دلتنگی گذری کن گذری کن که خیاری شدم تنهایی.